شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای حسن زارزاده اردشیر از فعالین جنبش دانشجویی و مسئول کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی هستیم. جناب آقای زارزاده، با درود و با شادباش سال نو و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
درود بر شما جناب آقای فرستاده و درود بر هموطنان گرامی در ایران، در سراسر دنیا. سال جدید رو مجدداً تبریک عرض میکنم هم برای شما و همکاران گرامیتون و هموطنان عزیز، و امیدوارم که هر جا که باشند سال خوبی در پیش داشته باشند. و همچنین ابراز همدردی خودم رو اعلام میکنم با زلزله‌زدگان استان لرستان و هموطنانی که در طی روزهای گذشته بسیاری از اعضای خانواده خودشون رو از دست دادن یا به خاطر حوادث اخیر بی خانمان شدن و با مشکلات زیادی مواجه هستن. در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزاریم. ما هم چون بقیه هموطنان از این فاجعه و از این گونه فجایع به شدت متاثریم و با هموطنانمون در لرستان هم دردی میکنیم و به اون عزیزانی که خانواده هاشون از دست دادن تسلیت میگوییم و برای بازماندگان آرزوی صبر و آرامش داریم و همینطور برای اون قسمت از عزیزانی که خانه ها و کاشانه هاشون رو از دست دادن و زخمی شدند و بسیاری مشکلات دیگه، اون هم در این شرایط بسیار سخت، بسیار متاسفیم و آرزو داریم که روزی به جای این همه جنگ و جدل و یا قلدرم بلدرم کردن ها و دعوت از دشمن برای حمله به ایران و سیاست خارجی بیامن و بزن رو دنبال کردن، به بازسازی کشورمون بپردازیم و خانه ها و کاشانه های این مردم بلا کشیده رو نوسازی کنیم که تا در صورت بروز چنین حوادثی مثل خیلی کشورهای پیشرفته دنیا انتظار یا شاهد از دست دادن جان عزیزان و بی خانمان شدن بسیاری دیگر رو نداشته باشیم. خسارات جانی و مالی این گونه حوادث رو به حداقل برسونیم. عباس هم با تمام وجود با این عزیزان درد کشیده و بلا کشیده ابراز همدردی میکنیم. جناب زارزاده، میخواستم محبت کنید و از وضعیت امروز زندانیان سیاسی برای شنوندگان عزیز ما اخبار و اطلاعات خودتون رو بفرمایید.
بله، خیلی متشکرم. در ارتباط با زندانیان سیاسی اجازه بدهید از حرکت دست جمعی اونها در داخل زندان شروع بکنم که در طی یک بیانیه‌ای از هموطنان خواستند که سال جدید رو، سال 1385 رو، سال دفاع از حقوق بشر قرار بدهند و البته مورد خطاب اونها بیشتر فعالان حقوق بشری، فعالان سیاسی هست در داخل و به ویژه خارج از کشور که امکان بیشتری برای فعالیت در این زمینه سیاسی دارند. البته موضوع زندانی سیاسی جدا از اینکه خود زندانیان سیاسی هم درخواست دارند و مشابه اون چیزی که ما مورد نظرمون هست برای دفاع از اونها، اونها هم از ما میخواهند، اما به خاطر اهمیت موضوع بایستی که به این مسئله بیشتر پرداخته بشه و برای اینکه وجود زندانی سیاسی در زندانها یک سند بسیار روشن و آشکاری است از نقض گسترده حقوق بشر در کشور که به هر حال راه فعالیت رو برای ما بسیار روشن نشون میده. در این راستا همونطور که زندانیان سیاسی هم درخواست میکنن، بایستی که نقض حقوق بشر و دفاع از زندانی سیاسی رو در اولویت کارها قرار داد و اجازه نداد که مسائل بین المللی از جمله بحران آفریایی که خود رژیم به اون دامن میزنه، این موضوع اصلی یعنی نقض حقوق بشر رو تحت شعاع خودش قرار بده و رژیم هم با استفاده از این بحران سازی ها به راحتی به سرکوب گسترده در جامعه تداوم ببخشه. زندانیان سیاسی خواسته های مشخصی البته داشتن و امیدوار بودن که با 13 فروردین یعنی در روز 13 فروردین تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی اقدام اولیه رو با حضور در پارک ملت یا در سایر نقاط با روبان سرنگ سبز و سفید و قرمز شروع بکنند و این حرکتی باشد برای یک سال کاری در سال 85 برای دفاع از زندانیان سیاسی و دفاع از حقوق بشر در ایران. اونها فکر میکنم نزدیک 15 نفر از زندانیان سیاسی دست به این اقدام دادن و این اقدام بسیار بجایی بود. جدا از موضوع دفاع از زندانیان سیاسی، همین که خب زندانیان سیاسی در داخل زندان هم فعال هستند، این موضوع مهمی است. در کنار این موضوع البته متاسفانه باید بگویم که رژیم جمهوری اسلامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هم از این نوع اتحاد بین زندانیان سیاسی وحشت زده هستند و نگران فعالیت های یکپارچه اونها و به خاطر همین موضوع در روزهای اخیر پس از اقدام هماهنگی زندانیان سیاسی شاهد بودیم که دست به اقداماتی زدند تا این اتحاد و یکپارچگی در بین زندانیان سیاسی رو از بین ببرند و در نتیجه تأثیر اون در جامعه و به ویژه در نهادهای سیاسی و حقوق بشری موجب بشود که اونها هم در تأثیر از این حرکت دچار سستی در تصمیم گیری و دچار سستی در فعالیت بشوند، به ویژه در ارتباط با اون چیزی که خود زندانیان سیاسی درخواست میکنند و براشون حائز اهمیت هست. برای اینکه حرکت یک پارچه زندانیان سیاسی باعث میشود که عده بسیار زیادی در راستای این حرکت قرار بگیرند و حرکت های ایزایی، انحرافی، تخریب کننده و اختلافاتی که ایجاد می شود طبیعتاً باعث می شود که در بین فعالان بیرون از زندان هم این مشکلات عود پیدا کنه و گسترش اون باعث می شود که موانعی در راه دفاع از حقوق بشر به وجود بیاد. از این بحث میگذرم. متاسفانه باید بگویم که سال بسیار سختی رو برای زندانیان سیاسی پشت سر گذاشتیم و همچنان دشواری ها و مشکلات زندانیان سیاسی ادامه دارد. در سال گذشته بحث اعدام زندانیان سیاسی شدت گرفته بود. متاسفانه یک زندانی سیاسی مدت زمانی اعدام شد و اینک بحث اعدام آقای ولی‌الله سید مهتوی مطرح هست و گفته شده که حکم اعدام ایشان یعنی تاریخ اجرای اعدام به آقای سید مهتوی اعلام شده و قرار هست که ایشان را ظرف دو هفته آینده به چوبه دار بسپارند و علاوه بر آقای سید مهتوی که موجی از نگرانی ها رو به وجود آورده و البته به نهادهای حقوق بشری هم واکنش نشان داده و از این اقدام رژیم انتقاد کرده و درخواست کردند که اعدام فیض مهتدی را متوقف کنند. زندانیان دیگری چون سعید ماسوری، غلام حسین کلبی، خالد هردانی، فرهنگ پورمنصوری، شهرام پورمنصوری، علی رضا کرمی خیرآبادی و تعداد دیگری به ویژه در زندان‌های کردستان در معرض خطر اعدام هستند و متأسفانه همچنان حکم اعدام در پرونده اونها باطل نشده و در جریان هست. البته در طی ماه‌های گذشته هم شاهد بودیم که این زندانیان رو به اجرای حکم اعدام تهدید کرده بودند که اولین اقدام اعدام حجت زمانی بود در حدود 2 ماه گذشته. جدا از این مسئله در حوزه‌های دیگر باز شاهد پرونده سازی هایی به زندانیان سیاسی هستیم، از جمله برای پیمان پیران، بهنام وفاسرشت، دینا دارابزند و تعداد دیگری. قرار بود که آقایان پیمان پیران و وفاسرشت از زندان آزاد بشوند، اما پرونده جدیدی برای اونها باز شده و ظاهراً رژیم مایل نیست که موجبات آزادی اونها رو فراهم بکنند. قرار بود که بهنام وفاسره چند روز گذشته آزاد بشه و آقای پیران هم فکر میکنم حدود 1 ماه قبل تاریخ آزادیشون قرار رسیده بود که عدم آزادی ایشان هم موجب اعتراض بسیار فعالان دانشجویی سیاسی و حقوق بشری قرار بده. در مورد آقای دارابزند هم متأسفانه باید بگویم که ایشان رو قبلا به دادگاه داخل زندان و همینطور بیرون از زندان منتقل کرده بودند و همچنان این پرونده سازی ها ادامه دارد. همچنین در دیگر نقاط کشورمون هم از جمله کردستان و آذربایجان هم مشکلات مشابهی رو داریم و زندانیان سیاسی زیادی در زندانهای آذربایجان و کردستان هستند.
بله، خیلی ممنون. آقای زارزاده، درباره وضعیت زندانیان سیاسی در دیگر مناطق کشور رو اگه میشه بیشتر توضیح بفرمایید.
عرض کنم که البته خبرهای بسیار زیادی هست که من میتوانم در اینجا و در این فرصت به چند نکته اشاره بکنم. اول اینکه در ارتباط با بحث کردستان و آذربایجان بعد نیست من به این نکته اشاره بکنم که با توجه به اینکه در آذربایجان و یا کردستان هموطنان ما، یعنی در کردستان هموطنان آذری هستند، در آذربایجان هموطنان کرد هستند، ببیشه در استان آذربایجان غربی و زندانیان سیاسی از آذربایجان و کردستان رو داریم در یک زندان و حتی زندانیان غیر سیاسی که رژیم تلاش میکنه در داخل زندان ها درگیری هایی بین هموطنان آذری ما و ترک‌زبانان و کردها به وجود بیاورد و از همین مسئله بهره برداری سیاسی بکند که من امیدوار هستم که این تنش ها منجر به چیزی به نفع رژیم نشود و به زودی خاتمه پیدا بکند. یک نمونهش زندان مرکزی ارومیه هست که یک درگیری بین زندانیان و مسئولان زندان به وجود آوردند که در واقع هدف ایجاد درگیری بین زندانیان آذربایجان و زندانیان کردستان بود که در این درگیری چند نفر زخمی شدند و در نتیجه اون عده هم به مکانهای نامعلومی منتقل شدن که مشخص نیست که الان اونها در چه وضعیتی هستند. در بوکان گزارش شده که عده بسیار زیادی ده هاتن باید بیان که توسط نیروهای امنیتی شبانه بازداشت شدند و همچنان این بازداشت ها در بوکان و شهرهای اطراف ادامه داره. جدیدن هم در کردستان آقای ایمن محمودی یک فعال سیاسی و حقوق بشری به خاطر اتهام به متهم که متهم به تبلیغ علیه نظام شده و به خاطر فعالیت های سیاسی و حقوق بشری به 2 سال زندان محکوم شده. در آذربایجان هم با اینکه در طی 2 ماه گذشته عده بسیار زیادی رو دستگیر کرده بودند و در شهرهایی مثل اهد، تبریز، اردبیل، زنجان و همینطور تعدادی دانشجو رو، اما باز شاهد هستیم که همچنان عده از اونها در زندان هستند و رژیم بازداشت اونها رو تداوم بخشیده و حاضر به آزادی اونها نیست. از جمله آقای هدایت زاکر، علی هارای، محمد حسینی، محمد فرشی، حسن احسانی، محرم خوشنام، یاشار مقام اسلامی که اینها همشون در زندان تبریز هستن، آقای عظیمی قدیم هم که جدیدن به زندان منتقل شدن، قبلا برای ایشون حکمی صادر شده بود و در دادگاه تجدید نظر تایید شد و روز یکشنبه 6 فروردین ماه آقای عظیمی قدیم رو به زندان تبریز منتقل کردن برای اجرای حکم. قبلا هم ایشان چندین بار البته دستگیر شده بودند و از جمله در 14 مرداد 1384 در مراسم سالگرد انقلاب مشروطیت در کنار مزار باقرخان که در حدود 3 ماه ایشان زندان رو تحمل کردند، توسط دادگاه ویژه روحانیت هم محاکمه شدند و حدود 5 سال ممنوعیت از خروج از کشور و همینطور 5 سال منع اقامت در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان در ایشون در نظر گرفته شده و منع شدن از انجام هر نوع فعالیت در این استانهایی که ذکر کردن و به خاطر اینکه ایشون روحانی هستن 10 سال هم محروم هستن از پوشیدن لباس روحانیت و در حال بازداشتایی هم در کارنامه خودشون دارند. در زندان اهر آقای دکتر محرم کامرانی و ابراهیم رشیدی هستند و در زندان اردبیل آقای بهروز علیزاده و تعداد دیگری هم که همچنان در بازداشتگاه های استانهای آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل به سر میبرند و در ارتباط با اونها در زنجان هم شاهد برخورد با دانشجویان و جوانان مدافع حقوق آذری ها و همینطور جوانانی که مدافع دموکراسی و آزادی و استقلال در ایران هستند هستیم.
خیلی سپاسگزارم جناب زارع‌زاده. میشه محبت کنید درباره وضعیت امروز جنبش دانشجویی و اوضاع دانشگاه برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید؟
بله، خواهش میکنم. در ارتباط با وضعیت دانشگاه و جنبش دانشجویی، بیشتر موضوعی که این روزها مطرح هست مرتبط میشه با دفن پیکر شهدای جنگ ایران و عراق در دانشگاه که شدیداً مورد اعتراض قرار گرفته از سوی دانشجویان، به ویژه در تهران دانشگاه های امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، که در قبال اعتراض دانشجویان مقامات دانشگاه ها و وزارت آموزش عالی و حراست دانشگاه ها اقداماتی رو انجام دادن، اقدامات پیشگیرانه و همینطور اقدامات چکشی و سرکوبگرانه بر علیه دانشجویان و حتی شاهد هستیم که تعدادی رو به کمیته های انضباطی احضار کرده اند و سعی می کنند که جلوی اعتراضات دانشجویان رو بگیرن. من فکر میکنم که با این که دانشجویان تلاش میکنن که حریم دانشگاه رو با مسائلی از قبیل جنگ یکی نشه، اما باز رژیم تلاش میکنه که اقدام خودش رو به نتیجه برسونه، اما هر چیزی که انجام بدهن مهم این است که همه اینها در واقع در راستای کنترل دانشگاه و تسلط بر دانشگاهیان و دانشجویان هست و یکی از حربه هایی، یکی از روش هایی است که رژیم تلاش می کند با اون دانشجویان رو زیر فشار قرار بدهد. در طی ماه های گذشته به ویژه بعد از انتصاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری شاهد بودیم که روش های مشخصی و به ویژه قالب های جدیدی رو رژیم جمهوری اسلامی برای اعمال محدودیت و کنترل دانشجویان در نظر گرفت و هر ماه شاهد تداوم این اقدامات هستیم و همینطور اضافه شدن روش های جدیدی بر این اقدامات و نهایتا می‌بینیم که نهادهای مختلفی در داخل دولت و حاکمیت و وزارتخانه هایی از جمله وزارت اطلاعات، وزارت علوم آموزش عالی و دستگاهی مثل قوه قضاییه در این زمینه دست در کار هستند و دست به دست هم دادن تا با سیاست هایی که اعمال می کنند دانشجویان رو به شدت زیر فشار قرار بدهند و با ایجاد فضای یأس و ناامیدی، فضای روانی مشخصی و همینطور جو رعب و وحشت به ویژه مجبور بکنن دانشجویان رو که دست از فعالیت‌های سیاسی بکشند یا عقب نشینی بکنند و در این زمینه هم فعالیت کمیته های انضباطی و همینطور واحدهای حراست مستقر در دانشگاه ها و نهاد نمایندگی ولایت فقیه در دانشگاه ها به شدت گسترش پیدا کرده و از این وسیله رژیم داره استفاده میکنه برای سرکوب مضاعف دانشجویان و همینطور جنبش دانشجویی و تلاش میکنند که جلوی رشد جنبش دانشجویی رو در دانشگاه ها بگیرند و هر فعال دانشجویی هم که سماجات به خرج بده و در برابر این موانع بیسته به شدت او رو سرکوب میکنن یا با حکم زندان طولانی مدت او رو مواجه میکنن و خب نهایتا این فرد رو خونسا میکنن. جبه بسیار سنگینی این روزها در دانشگاه ها حاکم شده و متاسفانه باید بگویم که اقدامات وسیعی است برای محدودیت دانشگاه ها و جلوگیری از فعالیت جنبش دانشجویی.
مجددا سپاسگزارم. جناب زارع‌زاده، به زلزله در لرستان اشاره کردین و اخبار بسیار ناگواری از اون منطقه دریافت میشه و اخبار بسیار دردناکی به دست ما رسیده. میخواستم محبت کنید در این مورد هم از آنچه در آنجا میگذرد برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمید.
بله متاسفانه بد نیست که ما به این مسئله هم امروز اشاره بکنیم و ممنونم که با توجه به اینکه این موضوع هم مهم هست شما هم بهش اشاره کردید و من هم ممنونم از شما که این فرصت رو در اینجا مهیا میکنید که به این مسئله هم بپردازیم و خب در خبرها هم هست و میبینید که این موضوع روزی شده به دلیل اینکه بسیاری بی خانمان شدن، آواره شدن، سرپناه ندارن و دولت احمدی نژاد با وجود سیاست ها و برنامه هایی که اعلام کرده بود در خدمت رفاه و اقتصاد مردم خواهد بود، اما یک زلزله‌ای که به هر حال در استان لرستان اتفاق افتاد و شهرهای مختلفی در جنوب کشور نشان داد که متاسفانه مردم ما همچنان بایستی که در هر شرایطی و در هر وضعیتی که هستند با مشکلات و گرفتاری ها دست به پنجه نرم بکنند. احمدی نژاد خودش در بین همین مردم زلزله زده گفته بود که اگر مسئولین در اینجا کاری انجام ندن من خودم برای شما کلنگ میزنم. و اما امروز شاهد هستیم که در عمل خود احمدی نژاد هم در کنار مردم نیست و همه اینها وعده و وعید هست و متاسفانه باید بگویم که فریبی بیش
نیست.
و در مناطق زلزله زده من یه چند نقطه کوتاه اشاره بکنم که به عنوان نمونه در این مناطق سربازان سپاهی در واقع اعضای سپاه و بسیج و بخشی از نیروهای نظامی هم دارن خودنمایی میکنن و میخوان به نوعی ایدئولوژی خودشون رو به رخ مردم بکشن و از فرصت استفاده بکنن برای فعالیت های تبلیغی، اما حضور اونها نه تنها اینکه مثبت نبوده بلکه باعث شده که اون حداقل امکاناتی هم که برای امداد نجات در نظر گرفته شده بود اونها هم با مشکل مواجه بشه و عملیات در برابر عملیات امداد نجات اونها مانع ایجاد میکنن. در واقع در بعضی از روستاها متاسفانه غذای کافی وجود نداره برای اونهایی که آسیب دیدن و اگر من اشتباه نکنم حتی اون تعداد تخت چادری هم که ارسال شده کفایت نکرده و عده بسیار زیادی همچنان در شرایط بسیار بدی به سر میبرند و به خاطر همین مسئله هم بارها اعتراض کردند و دست به تجمع هم در اون شرایط زده اند. که به هر حال سخن کوتاه میکنم، حتی اشاره میکنم که یک سری امکانات اولیه درمانی هم در اختیار زلزله زدگان قرار نگرفته و از ناتوانی حاکمیت و یا سیاست حاکمیت در قبال مردم کاملا در این شرایط بحرانی خودش رو نشون میده.
بله بله، در پاسخ به آقای احمدی نژاد مهرورز و رهبرشون این پیام رو از سروده های زنده یاد مهدی اخوان سالس داد که فریبت می دهد بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست، حریفا گوش سرما برده است، این یادگار سیلی سرد زمستان است. خیلی سپاسگزارم.
دقیقاً همینطوره. درود بر شما.
خواهش می‌کنم. خیلی سپاسگزارم جناب زاره زاده. اگه مطلبی یا موضوعی دیگه هم هست اونم محبت می بر شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
خیلی متشکرم از شما و فرصتی که در اختیار من گذاشتید. امیدوارم در طی 3-4 روز آینده مجدداً بحث رو بتوانیم پیگیری بکنیم.
خیلی سپاسگزارم. با میدونم با وجودی که کسالت داشتید در این گفتگو شرکت کردید، من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوش و سلامت آرزو دارم.
خیلی متشکرم. من هم همینطور. موفق باشید.
شب شما خوش.
شب شما خوش.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای حسن زارزاده اردشیر از فعالین جنبش دانشجویی و مسئول کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی درباره وضعیت امروز زندانیان سیاسی و همچنین جنبش دانشجویی و دانشگاه و زلزله لرستان توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.